بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره انعام خطاب به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید و ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیة ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى فلا تکونن من الجاهلین انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. ادبیات قرآن با پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیلی تعابیر عجیبه. آیات قبلی اشاره داره به این که انکار پیغمبر باعث ناراحتی او میشه، خداوند در اون آیات داره بیان میکنه که پیامبران قبل از تو هم مورد انکار قرار گرفتن. بعد خطاب میکند به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید ان کان کبر علیک اعراضهم، اگه برات خیلی سنگینه که اینا قبول نمیکنن زیر بار نمیرن، فان استطعت ان تبتغی نفقا من شاء فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه. خواهی میتونستی لابد میخواستی شاهی تونلی به زمین بزنی یا نردبانی بگذاری در به آسمان، یه نشانه برای اینا برداری بیاری، یعنی از زمین و زمان یه جایی به تعبیر ما یه آیه‌ای براشون بیاری. بعد خدا می‌فرماد ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، ای خدا می‌خواست همه رو هدایت می‌کرد. فلا تکونن من الجاهلین، خیلی عجیبه این خطاب. ماها یه ذره مثلا کاری برای خدا میکنیم که حالا 99.9% هم ریاست و انگیزه های شخصی و منافع، خیلی توقع داریم از خدا که مثلا خیلی باید برای ما بذاره دیگه، ما زیر آسمون کبود مثل ما نبود. ولی خداوند تبارک و تعالی با اشرف الانبیاء و المرسلین اینجوری مخاطبش اینه، فلا تکونن من الجاهلین. خیلی عجیبه، تو از جاهلین نباش. انما یستجیب الذین یسمعون، اونایی جواب میدن که میشنوند. یه دسمون بکمون آمی فهم لا یعقلون. والموتا یبعثهم الله، اونام که مردن خدا برشون خواهد انگیخت، یعنی یه زمانی زنده خواهند شد، بالاخره همه حقیقت برشون روشن میشه. اذا بلغت الحلقوم حین اذن تنظرون ثم الیه یرجعون. انشاءالله که ما از اون الذین یسمعون باشیم. خب در بحث اصول همونطور که مستحضرید ما مشغول بحث شهرت بودیم، آخرین بحث از حجت غیر عقلی غیر لفظی. اشاره کردیم که شهرت به سه معنا در فقه اصول به کار میره، روایی، عملی و فتوایی. گفتیم شهرت روایی کلن جداست از شهرت عملی و فتوایی، مربوط به شهرت در نقل روایت، در حالی که شهرت عملی به فتوایی به فتوا ارتباط پیدا میکنه. بین شهرت عملی و فتوایی گفتیم عام خاص من وجه، شهرت عملی آن است که مشهور به یک روایتی عمل کنند. اینها که به یک روایت عمل می کنند گاهی فتواشون یکیست، در این صورت شهرت فتوایی و شهرت عملی با هم جمع خواهند شد که محل اجتماعشونه. گاهی از اوقات اینهایی که به یک روایت عمل کردن فتاوای متفاوتی دارند، در این صورت شهرت عملی هست ولی شهرت فتوایی نیست. گاهی از اوقات به عکس شهرت فتوایی وجود داره بدون شهرت عملی، و اون در جایی است که اکثریت فتواشون یکیست در حالی که دلیلی که برای فتوا دارن با هم متفاوت. گفتیم بحث ما نه از شهرت روایی است نه از شهرت عملی، که اونها اگر اثری داشته باشن در حجت ساختن یک حدیث، خودشون به عنوان یک حجت مستقل مطرح نیستن. اونچه که محل بحث ماست شهرت فتوایی است که آیا به عنوان حجت مستقل مطرحه یا نه. برای حجیت شهرت سه دلیل گفتیم قابل طرحه. خب بر اساس اون چه که ما در اجماع گفتیم که از طریق حساب احتمالات اجماع رو خواستیم حجت کنیم، یک طریق حساب احتمالاته، دو طریق اختصاصی هم برای شهرت مطرحه، یکی روایات و دیگری ادله حجیت خبر واحد که توضیح خواهیم بود. در بحث حساب احتمالات گفتیم که آی صدر فرمودن چون که ما همیشه یک نقص کمی داریم و یک نقص کیفی، نقص کمی این است که اینجا اکثریت فتواشون اینه، در مقابلشون یک اقلیت مخالف وجود داره، همه فتواشون یکسان نیست، و نقص کیفی این است که این دو گروه با هم فتواشون تعارض داره. فرمودن که تجمیع فتاوا غالبا منجر به یک حجتی نمیشه. این تعبیر ایشون که لحاظا یکون الغالب عدم و انتاج حساب الاحتمالات فی باب شهره فلا تکون حجتن غالبا، یعنی نیست حجت. مقصود ایشون اینه، یعنی اصلا ما شهرتی که بتواند حجت باشه نمیتونیم پیدا کنیم. برای همین ایشون اصلا خودش رو حتی درگیر این مسئله نکرده که بیاد بگه در چه شرایطی امکان دارد که یک شهرتی برای ما حجت پیدا بشه، اصلا اینو مطرح نکرده، چون به نظر ایشون اصلا چنین چیزی اتفاق نمیفته. درسته ایشون نگفته اصلا، اصلا که حالا معنا نداره، ولی این که فرموده غالب یعنی اگرم اتفاق بیفته یه امر استثنائیه که مثلا یک جایی شهرت برای ما حجت باشه. ولی ما گفتیم نه، می شود برای شهرت هم حجیت رو در نظر گرفت با همون شرایطی که برای اجماع گفتیم. یعنی اگر ما یک شهرت داشته باشیم که مشتمل بر فتاوای قدماست، مدرکی نیست، ارتکازی مخالفش احراز نشده، مستند به عقل نیست، خلاف احتیاط و قواعدم هست، اینجا ممکنه ما بتوانیم کشف بکنیم وجود یک مدرکی رو که به مشهور رسیده و به ما نرسیده، ولو در مقابلش یک غیر مشهوری هم وجود داره که به دلیل بیتوجهی به این نکات اونها فتوا ندادن به فتوای مشهور. به هر حال باب احتمالات بازه و برخلاف فرمایش های سعد که عرض کردم ایشون درست تعبیر کرده که غالبا بسته است، یعنی مقصودش این که بسته است. این شب کسی زنگ زد که آقا این کار میشه مثلا حضرت عالی فلان، گفتم اگر توفیق پیدا کنم، البته بعیده، گفت حالا ما خدمتون هستیم یا نه. گفتم ببین آقا در ادبیات من اون جمله‌ای که به شما گفتم یعنی نه. بودم چون شما ادبیات من رو مثل که متوجه نمیشی، بودم اون جمله که به شما گفتم یعنی نه. خوش من عادت ندارم به کسی اینجوری به صراحت بگم نه، معمولا با این تعابیر میگم مقصود اینه. حالا آی صدرم نفرموده به قول اون قمیه گفت بگو رانه، نفرموده که رانه، گفته که بله غالبا منتج نیست. عرض کردم مثلا ایشون منتج نمیدونه، به همین دلیل هم اصلا این بحث رو مطرح نکرده که اگر خب شهرت بخواد منتج باشه شرایطی داره یا نه، چون اصلا به نظرش منتج نیست که حالا کسی از شهرتش از شرایطش صحبت. بله، اما دلیل دوم گفتیم روایاته. در باب روایات دو تا روایت مطرح شده در اینجا که هر دو روایت درش کلمه شهرت مشهور تعبیری آمده، و این هر دو روایت همونطوری که قبلا اشاره کردیم در جاهای دیگری بحث میشه. معمولا تو بحث شهرت این دو روایت رو مطرح نمی کنند. این دو روایت در اصول در بحث تعادل و تراجیح بحث میشه، در فقه، در کتاب القضا و در مباحث مربوط به ولایت فقیه ازش بحث میشه. البته در بحث تعادل ترجیح که این دو روایت بحث میشه در اصول، اونجا به مناسبت این بحث مطرح میشه که شهرتی که در این دو روایت آمده چه شهرتی است. این دو روایت رو آقای صدر از اون بحث، یعنی از بحث تعادل ترجیح، آورده به بحث شهرت، گفته خب اون بحث که اونجا کردن که مثلا شهرت مقصود از مشهور در این دو روایت چیست، اون میتونه اینجا به عنوان یک دلیل بر حجیت شهرت مطرح بشه. اولین این دو روایت مقبوله عمر بن حنظل است که مشهور هست در همین بحث تعادل و ترجیح، و متنش همطور که دیروز اشاره کردیم سوالی است که عمر بن حنظله از امام صادق میپرسه، میگوید دو نفر از شیعه بینشون اختلافی است در فی دین او میراث، در مورد یک امر حقوقی، دین یا میراث. فتحا کما الى سلطان و الى القضات، به همین سلطان و همین قاضی های حکومتی مراجعه کردن. ایحل ذلک؟ حضرت فرمود من تحا کما الیهم فی حق او باطلن فانما تحاكم الى الطاغوت وما يحكم له فانما ياخذ صحفا وان كان حقا ثابتا. حضرت فرمود تحاکم به اینها تحاکم به طاغوته، چه در حق باشه چه در باطل، اگرم کسی حق براش حکمی بکنن اینا، این چه میگیرد از این طریق حرامه، ولو اینکه حق ثابت خودش باشه، که اشاره کرد به آیه قرآن که یریدون ان يتحاكموا الى الطاغوت فقد امروا ان یکفروا به. بعد راوی سوال کرد خب اینو چیکار کنن؟ حضرت فرمود ینظران الى من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما. فرمود نگاه کنن ببینن یکی از ماها شیعه که روا حدیثش ما و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا که فقیه باشه، فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، که من او رو به عنوان حاکم برای شما قرار دادم که اگر حکم شد باید قبول کنید و اگر نکردید این استخفاف به حکم خود است. اینجا عرض کردم عمر ابن حنظله بحث طلبگی میکنه، میگه خب حالا اگر هر کدوم از اینا رفتن به یک نفر از اصحاب ما با همین خصوصیات که شما گفتی مراجعه کردن و اونا دوتا حکم متفاوت داشتن، دوتا روایت متفاوت رو نقل کردن، اون وقت چیکار کنید؟ حضرت فرمود ببینید کدامشون اعدل، افقه، اصدق، اورع، اونو عکس کنید. دوباره در ادامه گفت خب حالا اگه هر دوشون مثل هم بودن در صفات چه کار کنی؟ اینجاست که حضرت این جمله رو فرمود ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه. تعبیری که حضرت اینجا به کار بردن این است که نگاه کنید ببینید اون المجمع علیه من اصحابک کدومه، فیؤخذ به، عکس به این کنید. بعد در مقابل المجمع علیه من اصحابک فرمودن و یترک، ترک میشه، یا بله فیترک الشاذ الذی لیس بمشهور، اون شاذی که مشهور عند اصحابک نیست. گفتن خب پس این المجمع علیه من اصحابک که حضرت فرمود به قرینه یترک و شاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک مقصود ازش مشهوره، چون حضرت در مقابل اون الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک به قرار داد، نه اجماع به معنای اجماع، مشهور. حضرت فرمودن مشهور رو بگیر یؤخذ به، اما اون شاذ غیر مشهور رو کنار بذار. گفتن خب این مشهور رو بگیر عام است از شهرت فتوایی، شهرت روایی و شهرت عملی. همه این موارد رو میگیره، اطلاق داره. پس حضرت دارن عمل به مشهور از جمله شهرت فتوایی که الان مورد نظر ما هست، این رو حجت معرفی میکنه. چرا؟ اگر اشکال کنیم که خب آقا اینجا ابتدای داستان اصلا فرض عمر ابن حنظله این است که فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَ أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَاخْتَلَفَ فِي مَا حَكَمَا وَكِلَاهُمَا اخْتَلَفَ فِي حَدِيثِكُمْ. این دوتا در حدیث شما اختلاف کردند. خب حضرت در اونجا فرمود اول که اعدل و افقه و استق و اورع و بگیری، بعد گفت اگر مثل هم باشند چه کنیم. یعنی سوالش اینه که اینا بالاخره هر کدوم یه روایت رو دارن مطرح میکنن. حضرت فرمود خب ینظر الی ما کان من روایتهم عنا، روایت اینا از ما، فی ذلک الذی حکما به المجمع علی من اصحابه. خب المجمع علی شما میگی به قرینه الشاذ الذی لیس بمشهور، یعنی مشهور اب نداره، ولی با توجه به مورد سوال راوی و تعبیر حضرت ینظر الی ما کان من روایتهم عنا، معلوم میشه مقصود شهرت رواییه. شهرت روایی هم که ربطی به شهرت فتوایی یا شهرت عملی نداره. گفتن اب نداره، اگر اینجوری هم بگید شما، ما توسط میکنیم به عموم تعلیل. حضرت فرمود فإن المجمع علی لا ریب فیه. مجمع علی که مقصود ازش یعنی مشهور، لا ریب فیه. چرا ما باید عکس کنیم به اون روایتی که مشهوره؟ حضرت میفرمان به خاطر اون چه که اینه که اون چه که مشهوره شک که درش نیست. پس هر چی که مشهور باشه شک که درش نیست. و ما یه قاعده ای داریم که العلت تو عمم، و البته در بعضی موارد تو خصص. اینجا ما به عموم تعلیل تمسک میکنیم. اگر گفتید که آقا المجمع علی من اصحابک اطلاق نداره با توجه به صدرش ینظر الی ما کان من روایتهم عنا، و با توجه به سوال راوی مربوط به شهرت روایی است، میگیم خب فإن المجمع علی لا ریب فیه که اختصاص به شهرت روایی نداره، که معنای روایت اینه که آنچه که مشهور است لا ریب فیه، میخواد شهرت شهرت روایی باشه که اینجا مورد حدیثه، میخواد شهرت فتوایی باشه که محل بحث ماست، میخواد شهرت شهرت عملی باشه. خب اینجاست که یک بحثی مطرح شده در باب این المجمع علیه لا ریب فیه، که این المجمع علی لا ریب فیه یعنی چی؟ این لا ریب فیه به چه معناست؟ برای این نفی ریب که توی این روایت مطرح شده، چهار احتمال ذکر شد. یکی این که نفی ریب حقیقی باشه، نفی ریب عقلایی باشه، نفی ریب شرعی باشه، و نفی ریب اضافی و نسبی. مقصود از نفی ریب حقیقی یعنی همین چه که ظاهر حدیثه، لا ریب فیه، یعنی شک نیست، یعنی حقیقتا جای شک نیست، که ظاهر روایت همینه، ظاهر حدیث همینه. لا لای نفی جنسه، لا ریب فیه یعنی شکی درش نیست، یعنی حقیقتا شکی نیست، جای شک نیست. مقصود از نفی ریب عقلایی این است که از نظر عقلا سزاوار نیست در شک کنیم، ولو حقیقتا جای شک هست، اما عقلا اینجا بهش اعتنا نمی کنن به این شک. نفی ریب شرعی یعنی شارع گفته اینجا لا ریب، تعبده، شارع میگه شک نکنید، ولو وجدانن جای شک هست، یعنی نفی ریب حقیقی نیست، ولو عقلائیان سزاوار شک هست، یعنی نفی ریب عقلائی نیست. شارع گفته شک نکنید، من شارع به شما میگم تعبدن لا ریب فی، در مجمع علی شک نکنید. احتمال چهارم این که نه، داره مقایسه میکنه مشهور رو با غیر مشهور، میگه در مقایسه مشهور با غیر مشهور، مشهور لا ریب فیه، نه اینکه واقعا شکی درش نیست، نه هست، نه اینکه عقلا به این شک اعتنا نمی‌کنند، فرا می‌کنند، نه اینکه شرع گفته شکی درش نیست، تعبدن، نخه تعبدی در کار نیست، بلکه یعنی در یک مطالعه مقایسه ای اضافی، یعنی نسبی مقایسه ای، در یک امر مقایسه ای اگر ما مشهور رو با غیر مشهور مقایسه کنیم، شک که در مشهور کمتر از شک که در غیر مشهوره، پس در این مقایسه مشهور لا ریبه، لا ریبه یه مقایسه ای، ولی حقیقتا که محل ریبه، عقلائیان محل ریبه، شرعن محل ریبه. خب کدوم این چهار تا احتمال؟ بگیم احتمالی که ظاهر روایته ستای دوم و سوم و چهارم نیست، ظاهر اولی حدیث نفی ریب حقیقی است. خب اگه نفی ریب حقیقی است، کدوم مجمع علی لا ریب فی؟ ما اینجوری میگیم روایت معنا میده، یعنی شهید صدر رضوان الله علیه اینطوری میگه، ایشون میفرما ببینید آقا جان، اصلا این مجمع علی واقعا مجمع علیه، نه اینکه اینجا مجمع علیه مجمع علیه نیست. شما مشکلتون اینه که میگید آقا چطوری میشه هم مجمع علیه باشد هم مقابلش شاذ الذی لیس بمشهور باشه، این دوتا چجوری با هم جمع میشه؟ شما میگم خیلی ساده، در حوزه روایت معنا داره که یک روایتی همه نقلش کنن، یه روایتی که مخالف این روایته بعضی ها نقلش کنن، همونایی هم که همون روایت اولیه نقل کردن هم دوباره اینو نقلش کنن. فتوا که نیست که بگیم یه فقیه نمیتونه دو تا فتوای معارض هم داشته باشه، روایت همینو داره میگه، میفرماید اگر یکی از این دوتا روایت، یه روایتیه که المجمع علیه من اصحابک، یعنی همه نقلش کردن، و اون یکی روایت روایتیست که بعضی ها نقلش کردن، شما اون یکی مجمع علیه من اصحابک بگیر همه نقلش کردن، که خب اونی که همه نقلش کردن لا ریب فی، حقیقتا هم لا ریب فی، وقتی یه روایتی همه دارن نقل میکنن این به حد تواتر یا استفاضه میرسه دیگه، لا ریب فی، ریبی درش باقی نمونه، روایتی رو داره میگه. بنابراین کلمه مشهور در این روایت اصلا به معنای مشهور اصطلاحی که اکثریت و اقلیت باشه نیست، به معنای لغویه که بر مجمع علیه عنوان مشهور رو حضرت تعبیر کرده، که بعد در کلام راوی هم بعد از اینکه حضرت فرمایششون تمام میشه، چون بعدش هم حضرت فرمان انما الامور ثلاثه، همون عبارت معروفی که شما در بحث احتیاط هم خوندید، شیخ این روایت و این قسمتش رو در دعوای بین اخباری ها و اصولی ها که اخباری ها قائلن به احتیاط شرعی، از جمله ادلهشون این روایت انما الامور ثلاثه امر بین رشد فیتبع و امر بین قیه فیجتنب و امر مشکل یرد علمه الى الله و الى رسوله، قال رسول الله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. این قسمتی روایتی که در مباحث رسائل در دعوای بین اخباری ها و اصولی ها در بحث احتیاط شرعی، خب اینو خوندید و شیخ بحث کرده. بعد از اینکه این فرمایش حضرت تمام میشه، که معلومه این عمر بن حنظله مثل طلبه ها احتمالا زیاد گوش نمیداده، فقط فکر این بوده که سوالاتش رو مطرح کنه، بلا فاصله سوال میکنه: فإن کان الخبران عنکما مشهورین قد رواهما الثقات عنکم. خود عمر بن حنظله میگوید اگر این دو روایت هر دو مشهور بود، قد رواهما الثقات عنکم، یعنی هر دو تا روایتش اونجوری بود که شما گفتی که مجمع علیه من اصحابک، همه هر دو تا روایت رو نقل کردن، اون موقع چیکار کنیم؟ پس معلوم میشه مشهور نه در کلام امام که فرمود لیس به مشهور، و نه در کلام عمر ابن حنظله که فإن کان الخبران عنکما مشهورین، اصلا به معنای مشهور اصطلاحی که اقلیت و اکثریتی وجود داره و ما به اکثریت میگیم مشهور نیست. این مقصود ازش همون مجمع علیه، این همه، و اون استدلال حضرت هم همینه: فإن المجمع علیه لا ریب فی، چیزی که همه نقلش کنن که جای شک نیست دیگه، حضرت داره به این استدلال میکنه و ظاهر استدلالم اینه که حضرت داره به یک امر ارتکازی استدلال میکنه، یعنی به یه چیزی که قبل از این که حضرت به اون استدلال بکنه برای مخاطب واضحه، معلومه، حضرت داره به اون تذکر میده. فإن المجمع علی لا ریب فی، یعنی خب چیزی که همه نقل کردن که جای شک نداره، یعنی خودت میدونی که این معنا واضحه که وقتی یه چیزی رو، یه روایتی رو همه نقل کردن دیگه جای شک نداره. این استدلال حضرت استدلال به یک امر ارتکازی است که قبل از این که حضرت بخواد اون رو بیان کنه، در واقع مخاطب اونو در مرتکزات خودش داره، حضرت داره اونو به عنوان یک مستند ذکر میکنه که بله، چیزی که همه قبول دارن که جای بحثی نیست. بنابراین ظاهر روایت این است که لا ریب فیه، لا ریب فیه حقیقی است، و این تعبیر مشهور در روایت اصلا به معنای اصطلاحی نیست، مقصود ازش مجمع علیه، نه مشهور به معنای اکثریت، و مقصود همینه که یه روایتی رو همه نقل کرده باشن، حضرت هم دارن به همون تمسک میکنن، میفرمان چیزی که همه نقل کردن که جایی شک نیست. خب حالا اینجا سه تا احتمال دیگه هم مطرحه: یکی نفی ریب عقلایی، که مثلا حضرت میخوان بفرمان مجمع علی لا ریب فیه عقلائیان، یعنی عقلا به این اعتنا نمی کنن. خب اولا این احتمال خلاف ظاهره، ببینید لا ریب فی ظاهرش همونطوری که عرض کردم نفی حقیقیه، چون لا نفی جنسه. مثلا بعضون یارو نگاه میکنه تو کاسه، میگه لا ما افی، تو این کاسه، تو این ظرفه، لا ماء، معنای ظاهری چیه؟ یعنی آبی توش نیست. اما این که بگیم نه آب هست، میخواد بگه آب خوردنی نیست، به درد خوردن نمیخوره، یا آب هست ولی انقدر کمه که کسی با این آب سیراب نمیشه. اینا همه خلاف ظاهره. لا ریب فیه یعنی لا ریب فیه، شکی نیست. اما اینکه بگیم لا ریب فیه یعنی شک هست ولی عقلا بهش اعتنا نمی کنن، خب این خلاف ظاهره. این اولا. ثانیا اگر ما گفتیم حضرت دارن اشاره میکنن به یک امر عقلایی، لا ریب فیه عقلائیان، در این صورت باید ببینیم کجا عقلا به شک اعتنا نمی کنند در جایی که شهرت وجود داره. یعنی سخن حضرت اطلاقش در دائره مرتکزات عقلا به اصطلاح منعقد میشه، فراتر از مرتکزات عقلا رو ثابت نمی کنه. وقتی یک کلامی است از معصوم یا در قرآن که این کلام ناظر به یک امر عقلایی است، در محدوده ای که عقلا قبول دارن اون کلام منعقد میشه. مثلا فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ما میگیم این ارجاع به یک امر ارتکازی عقلایی است که خداوند تبارک و تعالی میفرماد وقتی آدم یه چیزی رو نمیدونه باید از کسی که میدونه بپرسه. میگیم خب این نمیدونه بپرسه یعنی چی؟ عقلا کجا این کار میکنن؟ میگیم خب اونجای این کار میکنن که مسئله اجتهادی باشه، نیاز داشته باشه به این که تخصصی داشته باشی و شما متخصصش نباشی. بعد اونجا بحث میکنیم که مثلا اگر یکی اعلم بودی که غیر اعلم باید به اعلم عکس کنیم یا میتونیم غیر اعلم هم عکس کنیم. میگیم این باید ببینیم عقلا آیا در فرض تعارض فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم به فتوای غیر اعلم عمل میکنند یا نه. یه عده میگن نه مطلقا، یه عده میگن بله مطلقا، یه عده مثل ما میگن در بعضی موارد عمل نمیکنند در بعضی موارد عمل میکنند. اونجایی که فاصله بین اعلم و غیر اعلم خیلی زیاد باشه به فتوای غیر اعلم عمل نمیکنند، و اونجایی که فاصله زیاد نباشه به فتوای غیر اعلم هم عمل میکنم. خب ما همه چیز رو برمیگردونیم به این که بالاخره عقلا چه قضاوتی دارن. الان هم اگر گفتید فان المجمع علی لا ریب فیه یعنی لا ریب فیه عقلایی، باید ببینیم تو دائره عقلا کجا به شهرت عمل میکنن، کجا شهرت براشون حجت محسوب میشه. آقای صدر میفرمان عقلا شهرت فتوایی رو حجت نمیدونن. ولی محل بحث ما اینه دیگه، ولی کجا حجت میدونیش فعلا محل بحث ما هست. عقلا شهرت فتوایی رو ایشون میگه حجت نمیدونن، یعنی این که اکثریت متخصصان در یک زمینه نظرشون یه چیز باشه، یک اقلیتی یه چیز دیگه باشه، به صرف این که اکثریت یه چیزی میگن این از نظر عقلا حجت نیست. که اینو شما اگر مراجعه کنید به سیره و ارتکازات عقلا، کار نداریم به تخصص در دینا، سایر تخصص ها پزشکی مثلا، اکثریت اطباء یه چیز میگن یا اقلیت یه چیز دیگه میگن. آیا عقلا به صرف این که اکثریت اینو میگن میگن این معتبره دیگه اون اقلیت رو اعتنا نمی کنن؟ میگیم نه اینطوری نیست که. عقلا میگن خب حالا ببینیم این اقلیت چیا توش هستن. وقتی نگاه میکنیم میبینیم بزرگان مثلا پزشک، متخصصان برجسته پزشکی تو اون اقلیتن و تو این اکثریت همین پزشکای عمومی و درجه های پایین تخصصن. عقلا میگیم برو آقا این به درد خودشون میخوره. یعنی اینطوری نیست که در مسائل تخصصی صرف کثرت عددی متخصصان از نظر عقلا معتبر باشه، که همین مقدار که اینا اکثریتن عقلا بگن نه دیگه حالا اینا اکثریتن باید عکس کن. نه، میگن مسئله تخصصیه، ممکنه اون اقلیت تخصصشون بیشتر از این اکثریت باشه، فتواشون از اینا معتبرتر و قابل قبولتر باشه. حالا فتوا که میگیم یعنی اظهار نظر تخصصی. حالا این اظهار نظر تخصصی میخواد در حوزه دینی باشه، میخواد در حوزه پزشکی باشه، میخواد در حوزه مهندسی باشه. اینا همش یه نوعی در واقع ببینید اصلا تقلید یه امر عقلاییه. شما وقتی میری دکتر به شما یه نسخه ای میده، یه دستورالعملی هم میده، میگه این چیزا رو نخور، این چیزا رو بخور، این دارو رو اینجوری بخور، اینقدر بخور، شما اینا رو میخوری یا اون چیزایی که گفته بخور میخوری، اونایی که گفته نخور نمیخوری اجتناب میکنی، شما داری از این دکتر تقلید میکنی. تقلید یعنی عمل شما. برای همینه ما صد بار گفتیم هرچند عوام نمیدونن، الحمدلله رب العالمین، بعض العلماء که مقصود بسیاریشونه اینا مثل که نمیدونن که آقا جان تقلید عمله. این که من بنا بگذارم بر این که از یکی تقلید کنم، این تقلید نیست، هیچ کاری نکردم، این تقلید نیست. تقلید اون عمل خارجی شماست، کاری که در خارج انجام میدید تقلیده. بنای نظری شما مهم نیست. شما مثلا یه نسخه رو یک طبیبی داده گفته این داروها رو بخور، شما اینو نسخه رو بگیری، داروهاش هم بگیری، قشنگ بچینی اونجا، هیچ کدوم رو نخوری. ما نمیگیم تبعیت کرده از پزشک، تبعیت نگرده اینکه دارو رو خریدن اونجا، دکتر که نگفته بود دارو رو بخر بچین اونجا بهش نگاه کن، که گفته اینا رو سر این ساعت بخور. هر وقت خوردی اونجا عمل کردی، تقلید کردی. اینکه بعضیا میگه آقا من مقلد فلانی بودم، خالص از تو چه فتوایی بهش عمل؟ هیچی آقا، ما به شالا عمل کردم. اینکه مقلد نبودی شما اصلا، که مقلد وقتی هستی که عمل کرده باشی به فتوایی، تو عمل نکردی اصلا تقلید این صورت نگرفت. و هر حال در حیطه مفاهیم عقلایی ما مراجعه میکنیم به عقلا. اگر لا ریب فیه عقلایی باشه، عقلا شهرت فتوایی رو حجت نمیدونن، بنابراین به درد نمیخوره برای کسایی که میخوان از این روایت شهرت فتوایی بیرون بیارن. گفتن آقا لا ریب فیه شرعیه، حضرت داره اعمال تعبد میکنه، نمیخواد بگه اصلا شکی درش نیست وجدانن، ناخر هست. نمیخواد بگه عقلا اعتنا نمیکنن، چرا اعتنا میکنن. میخواد بگه آقا من به عنوان شارع دارم به شما میگم اعتنا نکنید، لا ریب فیه. این لا ریب فیه رو من دارم انشاء میکنم، من شارع. جوابش این است که خب این چنین چیزی خلاف ظاهر اولی روایت، ثانیاً ظاهر تعلیل اینه که حضرت به یه چیزی داره استدلال میکنه که برای مخاطب استدلال به این مقبوله. بگه چرا به شهرت عمل کنیم؟ حضرت بگه برای اینکه من میگم شکی درش نیست. خب ما اولش گفتی عمل کنیم دیگه، این که داشت دلیل. بگه چرا من باید به حرف شما عمل کنم؟ برای اینکه من میگم. خب این که همون عین اون چیزیست که دلیل میگه، این که تعبد دیگه. خب اگر من قبول دارم به حرف شما عمل کنم دیگه به این استدلال چه نیاز دارم؟ این استدلال که نیست که. اگر این باشه این دیگه واقعا تعلیل نیست. حضرت فرموده قبلش، فرموده فیؤخذ، اونی که لا ریب فیه باید اخذ کنید. باید بگیم چرا؟ بگیم اینکه من میگم. خب این که استدلال نیست دیگه. خب من میگم این تعبده، بعد این خلاف ظاهر تعلیله. فان المجمع علی لا ریب فیه ظاهرش اینه که داره حضرت تعلیل میکنه. واقعا تعلیل یعنی به یه چیزی که او میدونه قبلش مرتکزشه، ولی که تعلیل نیست که خب بگه من میگم. خب بله از اولم شما فهمودی دیگه، مگه ما گفتیم؟ احتمال چهارم که رأی نفی رأی به اضافی باشه، که هیچ فایده ای نداره. بگیم آقا لا ریب فیه یعنی مشهور رو با غیر مشهور مقایسه کنی، شک که در مشهور کمتره. خب باشه، ثم ماذا؟ شک که درش کمتره. خب باش، احتمال صدقش بیشتره. باش، مگه چیزی که احتمال صدقش بیشتره حجت میشه؟ ما همچه قاعده ای داریم، این که به درد نمیخوره. بنابراین از این چهار احتمال، اون احتمالی که ظاهر روایت به احتمال اوله و اون احتمال اول همونطوری که توضیح دادیم فقط در مورد حدیث معنا داره و مقصود ازش هم مجمع علیه نه مشهورتن، واقعا مقصود مجمع علیه، یعنی حضرت داره میفهمد روایتی که همه نقل میکنن که جای شک نیست، یعنی معلومه دیگه، اینو که تو هم میدونی. بنابراین مقبوله عمر ابن حنظله به عنوان دلیلی بر حجیت شهرت فتوایی قابل تمسک نیست. البته سند اینو من بحث نکردم، در جای خودش ما بحث کردیم، این روایت سندن معتبره، عمر ابن حنظله رو ما براش توثیق میتونیم درست کنیم، که حالا من اینو هم تو کتاب تحریر المقال توضیح دادم، هم تو بحث‌های دیگر اصولیمون حالا بهش میرسیم، اونجا میگیم. دیگه اینجا خیلی به قسمت سندی این روایت ما کاری فعلا نداریم. اما روایت بعدی که به اصطلاح مرفوع زراره باشه انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.